سلام و وقت بخیر، من امید مرزبان میزبان شما هستم. در سر ساعت خبرها، به نظر می رسد که آتش‌بس شکننده بین ایران و اسرائیل برقرار شده است. شب گذشته و صبح امروز صدای انفجار در اسرائیل و ایران شنیده نشد و گزارش‌ها می رسانند که وضعیت آرام بوده است. اسرائیل صبح امروز محدودیت‌های مخصوص زمان جنگ بر شهروندانش را کاهش داد. اردوی اسرائیل گفت که این محدودیت‌ها پس از بررسی وضعیت کاهش یافتند. به این معنا که مکاتب باز می‌شوند و شاگردان می‌توانند در داخل صنف‌های درسی به دروس خود بپردازند. همچنان محدودیت بر تجمعات در اکثر نقاط اسرائیل رفع شده است. هرچند تدابیر که به دلیل جنگ در غزه به اجرا گذاشته شده بودند هنوز پا بر جاند. در این باره با تفصیل بیشتر تا لحظات بعد خواهید شنید. در آستانه برگزاری نشست سران کشورهای عضو ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از تلاش‌های دونالد ترامپ برای برقراری آتش بس بین ایران و اسرائیل قدردانی کرد. به نوشته حساب ریاست جمهوری ترکیه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق، رجب طیب اردوغان همچنین ابراز امیدواری کرد که این آتش بس پایدار بماند. انتظار می‌رود متحدان ناتو در این نشست تعهد کنند که بودجه نظامی خود را به طور چشمگیر افزایش خواهند داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از سال‌ها به این سو خواهان افزایش بودجه دفاعی کشورهای عضو ناتو است. ترامپ خواسته است که این کشورها تا به 5% جی دی پی یا عاید تولید ناخالص داخلی خود را به بودجه دفاعی بیفزایند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که محمود شاه حبیبی، یک آمریکایی افغان تبار، در سال 2022 توسط استخبارات طالبان ربوده و بازداشت شده است. طالبان در گذشته از سرنوشت محمود شاه حبیبی ابراز بی‌اطلاعی کردند. تامی بروش، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز سه شنبه 3 سرطان به خبرنگاران گفت که طالبان درباره محل و وضعیت آقای حبیبی اطلاعات ارائه نکردند. او همچنان گفت که ایالات متحده آمریکا پاداش 5 میلیون دلاری در بدل اطلاعات تعیین کرده که منتج به ردیابی محمود شاه حبیبی شود. محمود شاه حبیبی که در یک شرکت مخابراتی کار میکرد در سال 2022 در افغانستان ربوده شده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که حبیبی و رانندهش توسط اداره استخبارات طالبان در کابل بازداشت شدند. و بیش از 80,000 نفر به دلیل سرازیر شدن سیلاب شدید خانه های خود را در جنوب غرب چین ترک کردند. خبرگزاری دولتی سینهوا چین گزارش داده است که ماموران نجات در محل هستند. چین از نگاه اقلیمی تابستان سخت را تجربه می کند. در جریان همین هفته مقام های چینی در پایتخت بیجینگ از گرمترین روز سال هشدار دادند. ده ها هزار نفر هفته گذشته از ولایت مرکزی هونان در چین به دلیل بارندگی شدید بیرون شدند. شنونده رادیو آزادی هستین. ای هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید محمود شاه حبیبی، آمریکایی افغان تبار، توسط استخبارات طالبان ربوده و بازداشت شده است.
Mr. Habibi was abducted and detained by the Taliban's General Directorate of Intelligence.
در همین برنامه سرگذشت کسانی میشنویم که زندان طالبان را تجربه کردند.
وقتی من چیز دادم که دست نزنین به من، اونجا از لباس های مکش کنن رو بست مپارش، بس خودشان خنده میکست در ما. من در اوت صحنه فقط آرزوی مرگ نداشتم.
آیا در محاکم طالبان متهمین به وکیل مدافع مناسب دسترسی دارند؟ در گزارش این پرسش را هم پاسخ خواهیم داد. و از فرهاد دریا میشنویم که در آخرین تور کنسرت‌هایش در استرالیا چی دید و چه خواند.
چهارمین کنسرت ما که در شهر ملبورن بود به پایان رسید و چه پایان، به به به. یک رقم استیج زیر پایان مثل اینکه آتش گرفته بود، قرار نداشتم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
با سلام دوباره به کسانی که تازه به ما پیوستند، در این برنامه از رادیو آزادی من امید مرزبان با شما هستم. همکارم در بخش فنی سعید قادر هم به شما سلام می‌رسانه. به نظر می‌رسد که آتش بس شکننده بین ایران و اسرائیل برقرار شده است. شب گذشته و صبح امروز صدای انفجار در اسرائیل و ایران شنیده نشد و گزارش‌ها می‌رسانند که وضعیت آرام بوده است. مقام‌های اسرائیلی صبح امروز محدودیت‌های مخصوص زمان جنگ بر شهروندانش را کاهش داد. اردوی اسرائیل گفت این محدودیت‌ها پس از بررسی وضعیت کاهش یافت. به این معنا که مکاتب باز می‌شوند و شاگردان می‌توانند در داخل صنف‌های درسی به دروس خود بپردازند. همچنان محدودیت بر تجمعات در اکثر نقاط اسرائیل رفع شده است. هرچند تدابیری که به دلیل جنگ در غزه به اجرا گذاشته شده بودند هنوز پا بر جاند. درگیری نظامی اسرائیل جمهوری اسلامی ایران که صبح سه‌شنبه سوم سرطان با آتش بس اعلام شده از سوی رئیس جمهور آمریکا متوقف شد، تلفات دست کم چند صد نفره در ایران و 28 کشته در اسرائیل بر جای گذاشته است. اسرائیل عملیات نظامی خود را از صبح 23 جوزا با هدف آنچه رفع تهدید از ناحیه برنامه هسته‌ای ایران و تهدید ناشی از برنامه راکت‌های بالستیک ایران خواند آغاز کرد. وزارت صحت جمهوری اسلامی ایران دیروز سوم سرطان ساعت پس از اعلام آتش بس گزارش کلی در مورد تلفات جانی وارده در 12 روز عملیات اسرائیل را منتشر کرد. محمد رضا ظفرقندی وزیر صحت ایران گفت 606 نفر در این حملات کشته شدند که 107 تن از این تلفات تنها مربوط به آخرین شبانه روز حملات هوایی اسرائیل بود. وزیر صحت ایران شمار زخمی های حملات اسرائیل را نیز 5332 نفر اعلام کرد. وزارت صحت جمهوری اسلامی ایران در آمار خود تمایز میان کشته شده های نظامی و غیر نظامی قائل نشده است. جنگ و آتش بس میان اسرائیل و ایران از موضوعات داغ مورد بحث در نشست سران ناتو است که در هلند برگزار شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که برای نشست در اجلاس سران ناتو به هلند رفته است، در دیدار با دونالد ترامپ از تلاش‌های او و برقراری آتش بس بین اسرائیل و ایران استقبال کرد. به نوشته حساب ریاست جمهوری ترکیه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق، رجب طیب اردوغان همچنین ابراز امیدواری کرد که این آتش بس پایدار باشد. همچنان دیشب شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را درباره ایران برگزار کرد. دوروتشی نماینده ایالات متحده در این نشست تاکید کرد که حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران هدف محدود آمریکا در کاهش توانایی ایران برای تولید سلاح هسته‌ای را به طور مؤثر برآورده کرد. خانم شی همچنان گفت که حملات آمریکا مطابق با منشور سازمان ملل و در راستای حق ذاتی دفاع جمعی و با هدف کاهش تهدید ایران برای منطقه و جهان انجام شد. دانی دونون سفیر اسرائیل در سازمان ملل نیز در این نشست هشدار داد که کشورش به هر گونه نقص آتش بس از سوی ایران به شدت پاسخ خواهد داد. او با قدردانی از دونالد ترامپ به خاطر برقراری آتش بس بار دیگر گفت که اسرائیل با حملات خود به اهداف در ایران ضربه محکم وارد کرده است. آنسو امیر سعید ایروانی سفیر ایران در سازمان ملل هم در این نشست به شدت از حملات آمریکا و اسرائیل بر ایران انتقاد کرد و عدم محکومیت این حملات از سوی شورای امنیت سازمان ملل را ناامید کننده خواند. در این حال استیو ویتکوف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا گفته است که در حال گفتگو با ایران برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای است. با گفته فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا، مقام‌های تهران و واشنگتن در حال گفتگوهای اولیه برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای هستند. استیو ویتکوف در گفتگو با شبکه فاکس نیوز افزود که گفتگوها امیدوار کننده اند. با گفته او زمان آن رسیده که با ایرانی ها بنشینند و به یک توافق جامع صلح برسند. فرستاده ویژه دونالد ترامپ همچنان تاکید کرد که در هر گونه توافق هسته‌ای ایران اجازه هیچ گونه غنی‌سازی یورانیم را نخواهد داشت. ایران همواره تاکید کرده است که برنامه‌های هسته‌ای‌اش اهداف ملکی دارند و قصد دستیابی به سلاح اتمی را ندارد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رادیو آزادی را می‌شنوید. برای گرفتن خبرهای تازه و گزارش‌های مفصل به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. همچنان صفحات اجتماعی رادیو آزادی را دنبال کنید. ایالات متحده آمریکا پاداش 5 میلیون دلاری در بدل اطلاعات تعیین کرد که منتج بر ردیابی محمود شاه حبیبی یک آمریکایی افغان تبار شود. گفته می شود محمود شاه حبیبی که در یک شرکت مخابراتی کار می کرد در سال 2022 در افغانستان ربوده شده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که حبیبی و راننده اش توسط اداره استخبارات طالبان در کابل بازداشت شدند. تامی بروس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز سه‌شنبه سه سرطان به خبرنگاران گفت که طالبان درباره محل و وضعیت آقای حبیبی اطلاعات را ارائه نکردند. او میگوید برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه پاداش تا به 5 میلیون دلار را برای اطلاعات در مورد موقعیت، ردیابی و برگشت مسئول محمود شاه حبیبی تعیین کرد. آقای حبیبی در 10 آگوست سال 2022 توسط اداره استخبارات طالبان ربوده و زندانی شد. از آن زمان به بعد اطلاعات درباره او داده نشده است. حکومت طالبان هنوز تایید نکرده است که محمود شاه حبیبی نزد آنهاست. محمود شاه حبیبی رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی افغانستان بود و پس از سقوط جمهوری مخلوع یک شرکت را در کابل اداره می‌کرد. در ماه جنوری امسال حکومت طالبان دو شهروند آمریکا، راین کوربت و ویلیام مک‌کنتی را در بدل رهایی یک افغان زندانی در ایالات متحده رها کرد. تبادله این زندانیان به میانجیگری حکومت قطر صورت گرفت.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در ماه آگوست سال 2021 میلادی، ده‌ها خارجی در افغانستان بازداشت شدند.
شنیدید که محمود شاه حبیبی، آمریکایی افغان تبار، از سال 2022 به این سو ناپدید است. وزارت خارجه آمریکا میگوید او از سوی اداره استخبارات طالبان بازداشت شده است، اما طالبان از سرنوشت آقای حبیبی ابراز بی‌خبری کردند. اما آیا آقای حبیبی در قید طالبان است؟ اگر است، بر او ممکن است چی بگذرد؟ پاسخ این سوال‌ها را نداریم، اما از شمار دیگر از کسانی که در قید طالبان بودند پرسیدیم که در زندان‌های اداره امنیت ملی طالبان چه دیدند و با آنها چگونه برخورد شده است. پاسخ آنها را در این گزارش بشنوید.
نهاد حقوق بشری رواداری میگوید که طالبان از شکنجه افراد نه فقط به عنوان ابزار اعترافگیری، بلکه برای سرکوب منتقدان، انتقام جویی از کارمندان حکومت پیشین، خاموش سازی حرکت‌های مدنی، اعراب یا تحقیر و در برخی موارد ماموران اداره استخبارات طالبان از شکنجه افراد برای تفریح و سرگرمی استفاده کردند. در گزارش تازه 65 صفحه‌ای این نهاد زیر نام شکنجه و بدرفتاری وضعیت زندان‌ها در افغانستان تحت تسلط طالبان که روز سه‌شنبه 24 جون نشر شد، آمده که بر بنیاد یافته‌های این تحقیق، طالبان افراد را به صورت خودسرانه بازداشت کرده و این افراد در زمان حبس به وکیل مدافع دسترسی نداشتند. گزارش رواداری که بر مبنای مصاحبه با 34 تن از جمله 7 زن از 16 ولایت که در فاصله زمانی 15 اگست تا 4 جنوری 2025 از 4 ساعت تا 3 سال در زندان‌های طالبان بودند آماده شده، آمده که روند بازداشت، بازجویی و تا رهایی کاملا بیرون از چارچوب‌های حقوقی و قضایی صورت گرفته و در موارد مقامات حاکم افراد را حتی پس از رهایی مورد آزار و اذیت قرار دادند. رواداری گفته که بیشتر قربانیان کارمندان حکومت پیشین، فعالان مدنی، خبرنگاران و منتقدان و کاربران شبکه‌های اجتماعی هستند که پس از شکنجه از آنها تعهد گرفته می‌شود که دیگر فعالیت مدنی نکنند. رواداری در این گزارش که روایت‌های افراد را به طور نقل قول مستقیم هم نشر کرده، افزوده که شکنجه در زندان‌های طالبان در نبود نهادهای نظارتی مستقل و فقدان مکانیزم‌های قانونی بازدارنده با روش‌های مختلف از جمله جسمی، روانی، آزار جنسی، نگهداشتن در سلول انفرادی، محرومسازی از غذا، دارو و تماس با خانواده و وکیل مدافع در همه مراحل بازداشت تا رهایی اعمال شده که پیامدهای جدی فیزیکی و روانی بر این افراد گذاشته است. در این حال شماری از افراد که از سوی طالبان بازداشت و مدت در زندان‌های آنان در قید به سر بردند، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که شکنجه شدند. یک دختر باشنده شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در این مورد گفت:
وقتی من چیغ زدم که دست نزنین به من، اونجا از لباس های من کش کردن، لباس من پاره شد. باز خودشان خنده میکسر من در تو صحنه فقط آرزوی مرگ من داشتم. حتی ما بیش یک از افرادشون زاری میکنن که لطفا مرا بکشین، اذیت نکنی. خنده میکنن سرم و میگفت میکشیم شما را ایتنه ده یا سونی دلتر از بکشیم. بسیار زیاد به احترامی کردن بر ما.
همچنان یک مرد باشنده شهر کابل که او هم نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا گفت:
یک نفر دیگه شنین آب را میگرفت و در گلون من آب وقتی که فشار زیاد میشد، یعنی بدن ما آب پر میشد، زخ میکنیم. بعد یک مشت یا لغت به کمر ما میزد، ما آب پس دوباره قلبت میشدیم و حالت ما از حالت بیوشی دوباره نرمال میشد. بعد امیب یک بار، دو بار، سه بار شکنجه سر ما صورت می گرفت. حرفشانی بود که بگو در مقامت بودین یا نبودین. در حالی که ما را شهر کابل گرفتن، هیچ نوع از اسناد ثبوتی وجود نداشت.
اما خلیل همراز، سخنگوی ریاست عمومی استخبارات طالبان، پیش از این ادعای شکنجه زندانیان را رد کرده و به رادیو آزادی نوشته که با زندانیان برخورد مسئولانه، شرعی و قانونی صورت می گیرد. طالبان همچنان مدعی اند که به عفو عمومی رهبر خود پابندند. اما روزا اتنبای و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان دوشنبه 23 جون در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که گزارش های مکرر از قتل های فراقضایی، بازداشت های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری با مقامات حکومت پیشین و اعضای نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان عمیقا نگران کننده است.
شنونده رادیو آزادی هستید. گزارش ها، ویدیو ها و خبرهای تازه را روی صفحات اجتماعی رادیو آزادی و همچنان وبسایت رادیو آزادی دنبال بکنین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com و آدرس صفحه فیسبوک ما هم هست facebook.com/azadiar. برای شنیدن برنامه های رادیو آزادی به طور زنده اپلیکیشن رادیو آزادی را هم از تلفن هایتان دانلود بکنین و هر لحظه فقط با یک کلیک برنامه های رادیو آزادی را بشنوین. البته هم از گوگل پلی و هم از اپ استور میتونین این اپلیکیشن تازه را دانلود بکنین.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
هوا در نقاط مختلف افغانستان خیلی گرم شده و با افزایش گرمی بیماری‌های مختلف هم افزایش یافته. شماری از خانواده‌ها در افغانستان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل افزایش گرمی هوا کودکانشان به بیماری‌های مختلف مبتلا شدند. این خانواده‌ها به رادیو آزادی میگن که در این زمان با کمبود امکانات مواجه هستند و به خدمات مناسب صحی دسترسی ندارند. دکتران برای خانواده‌ها توصیه‌های صحی ضروری دارند که بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
گرمی را غیلی در نراغی بیخی لیرسی ویدی در دستون نراغی است.
عبدالغفار باشنده ولایت کندهار میگوید 4 نواسه خردسالش به دلیل گرمای شدید دچار تب، گلودرد و استفراغ شدند. او به رادیو آزادی گفت:
اتکلن پنزکلن شپشکلن زمخبل مسیحان مریضان دی
نواسه هایم که 8 ساله، 6 ساله و 5 ساله مریضند. آنان را به شفاخانه بردیم. از بینشان خون می آمد. گلودرد دارند و اسهال گرفتند. این بیماری ها بزرگ سالان را هم مبتلا کرده. مردم براحتی نمی توانند به شفاخانه یا کلینیک دسترسی پیدا کنند. دواهایی را که می نویسند در بازار قیمت است. وضعیت اقتصادی مردم بسیار خراب است و توان خرید دوا را ندارند.
شفیع الله باشنده ولایت اروزگان نیز نگرانی مشابه دارد و میگوید که بیماری ها در کودکان چنان افزایش یافته که حتی در کلینیک محل برای بیماران بستر کافی وجود ندارد.
مدت پیش یکی از کودکانم به سینه و بغل مبتلا شد و یک هفته در شفاخانه بستری بود. وقتی به خانه آوردیم سرخکان گرفته بود. این فقط مربوط به کودک من نیست، بلکه موارد زیادی مانند این وجود دارد، چون در شفاخانه ها برای هر بیماری بخش جداگانه نیست. ازدحام بسیار است و بیماری های ساری از یک کودک به کودک دیگر انتقال می یابد.
گلافشا باشنده ولایت هلمند هم به رادیو آزادی گفت که در شفاخانه بست هلمند کودکان با شرایط مشابه روبرو هستند. این شکایات و نگرانی ها تنها مربوط به ولایت های جنوبی افغانستان نیست، بلکه در ولایت های شرقی مانند کنر و ننگرهار نیز مطرح شدند. حاجی کامل باشنده ولایت کنر و خیبرخان از ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفتند:
در اینجا اکثر کودکان به تب شدید، درد گلو و سینه و بغل مبتلا شدند. مردم نگرانند که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند و شفاخانه ها دوا نداشته باشند، احتمالاً میزان مرگ و میر کودکان بالا خواهد رفت.
در منطقه ما هوا بسیار گرم است. برخی از کودکان اسهال دارند، بعضی دچار تب می کنند و برخی استفراغ می کنند. بیماری های میکروبی در منطقه خیلی زیاد شده و امکانات صحی بسیار محدود است.
این شکایات در شرایط مطرح می شود که دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا پیشتر گفته بود که به دلیل توقف کمک های خارجی امریکا تا پایان ماه فوریه 188 مرکز صحی در افغانستان بسته شدند که حدود 16 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس گزارش پس از بسته شدن این مراکز حدود 1700 کارمند صحی زن وظایف خود را از دست دادند. دکتران برای خانواده هایی که دسترسی محدود به خدمات صحی دارند برخی توصیه های اساسی دارند. از جمله دکتر شعیب متخصص داخله به رادیو آزادی گفت:
به کودکان آب بدهید و تعادل آب بدن آنها را حفظ کنید. برایشان لباس های نازک و نخی بپوشانید تا هوا به راحتی عبور کند. اگر علائم تب و بیماری های ویروسی در کودکان دیده شد، در اسرع وقت باید آنها را به نزدیکترین مرکز صحی انتقال داد.
دکتر شعیب افزود که خانواده ها می توانند برای کودکان اوآرس در خانه تهیه و استفاده کنند. اوآرس ترکیب از نمک و بوره در آب جوش داده شده و گرم است که به گفته کارشناسان صحی تا حد می تواند برخی بیماری های میکروبی را بهبود ببخشد. افزایش بیماری در میان کودکان در افغانستان همزمان با گرم شدن هوا در حال مطرح می شود که سازمان جهانی صحت WHO و نهادهای همکاران در کلستر جهانی صحت در گزارش مشترک که در 19 جون منتشر کردند اعلام کردند که به دلیل گرما بیماری های ساری و فونی مانند سرخکان و ملاریا در افغانستان افزایش یافته است.
در هوای گرم به مشوره های دکتران عمل کنید تا خود و فرزندانتان از مبتلا شدن به بیماری های ناشی از گرمی هوا دور باشید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
حتما خبر شده این که در اواخر فرهاد دریا، هنرمند محبوب افغانستان، سلسله از کنسرت ها را در استرالیا داشت. اجمل تورمان در این مصاحبه از فرهاد دریا پرسیده که در کنسرت هایش چی گذشت، چی دید و چی خواند.
سه کنسرت اولم یکی در شهر پرت، در شهر ادلید و سومینش در شهر برزبن بود که یکی پای هم اجرا شد. یعنی هر شب یک کنسرت داشتم و برای 3 تا 4 ساعت پای هم میخواندم و ما اجرا میکردیم. کنسرت چهارمین کنسرت ما که در شهر ملبورن بود با پایان رسید و چه پایان به 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 یک رقم استیج زیر پایان مثل دیگه آتش گرفته بود. قرار نداشتم. چرا؟ چون وقت محبت مردم رو میدیدم، هیجان و شور و حلحله و سخاوتمندیشانه و ای آغوش بازشانه بر محبت، بر رفاقت میدیدم، یک رقم دیوانه میشدم، به اصطلاح جن میگرفت مرا و خود آرام احساس نمیکردم. یعنی آرام نی، یعنی قرار نداشتم و از یک گوشه به دیگه گوشه استیج هی در پرش بودم و در جست و خیز بودم و میخواندم و فریاد میکشیدم. نه تنها در ملبورن که در عرصه کنسرت اول هم عین هیجان بود، عین آتش روی استیج جریان داشت.
چیزی که من از حرفای شما گرفتم یعنی این که موسیقی مردم با هم نزدیک میسازه. بله،
موسیقی بزرگترین و مؤثرترین وسیله برای نزدیکی انسان هاست دیگه. بدون این که کسی به زبان یکی دیگه فکر کنه، به قوم و ملیت و ریشه های که یکی رو به هم نزدیک میکنه یکی از هم دور میکنه، به او فکر کنن، به تفاوت ها فکر کنن، موسیقی مثل یک رنگین کمان تمام رنگ ها را در خود متجلی میسازه و پس دوباره از روی استیج به مردم میفرسته و امی انرژی را، امی شور، امی هیجان، امی مثبت اندیشی را که از استیج طرف مردم میره، او مردم او را همون لحظه احساس میکنن، با تن و پوست و رگ و خون و استخوان خود احساس میکنن و پس مثل یک پژواک واره، پژواک صدا دوباره طرف استیج میه، از استیج طرف مردم، از مردم طرف استیج و این چنان با هم میامیزه که آدم میگه احسن که موسیقی واقعا بزرگترین پدیده نزدیکسازی انسان ها است، پل میشه.
آقای دریا، شنیدیم که دیدارهای قبل از کنسرت های خود هم با مردم داشتین. میشه بگوین که روی چی موضوعات با ایشان صحبت کردین؟
در هر کنسرت پیش از کنسرت یک تعداد، مثلا در ملبورن پیش از اینکه امروز دوم و سیومی که ما داخل استرالیا شدیم، حدود 300 تن در او برنامه اشتراک کردن از هر گوشه افغانستان و از هر گوشه چندین کشور دیگه هم که من شنوندای خود دارم از غیر وطن دارا هم اشتراک خیلی گسترده داشتن و با هم صحبت کردیم، گپ زدیم. من از تجارب زندگی خود نه تنها و ارتباط موسیقی که حتی شاید کمتر از موسیقی و از خیلی چیزهای دیگه تجارب که زندگی داشتم با دوستا شریک کردم. از ما پرسیدن، سوال کردن و ما برشان پاسخ دادم. برای ما خیلی شیرین است. ما چیزهایی را در دیدارها تجربه میکنم که باز اون روی سش ممکن نیست تجربه کنم. صمیمیتی که در دیدارهای روی و روی با دوستارا در این برنامه‌های چوچه چوچه که پیش از کنسرت اتفاق میفته، این تجربه و این رفاقت اینا یک رقم مثل ازی که از یک جای دیگه میه، از یک ناکجای میه که قبلا من حس نکردمش و اون چیزی که اونجا حس میکنم تازه است، دست اول است، شیرین است، ناب است.
در رادیو آزادی ما همواره چشم برای پیام های صوتی شما از طریق شماره واتساپ رادیو آزادی هستیم. به ما پیام بفرستین، از خبرهای تازه روستا، شهر و محلتان به ما بگوین و همچنان از زندگی روزمره و شرایطی که در آن زندگی میکنین به ما قصه کنین. پیام های شما را در برنامه رادیو آزادی پخش خواهیم کرد. شماره واتساپ رادیو آزادی را یادداشت بکنین: 00427230811. و حالا هم از پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
با عرض سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی، امیدوار هستم خوب و چرو صحتمند باشین. شما از ما مردم در مردم غریب رنجدای افغانستان در قسمت مرض ملاریا نظر خواستم. نظر ما این است که واقعیت چه در نظام جمهوریت وزارت صحت عامه و چه فیلی واقعیت کار بنیادی و اساسی انجام نداده. ما این را شاهدش هستم، البته چشم دید خود ماست. اوی تو یک کار نکردن که بر نفع افغانستان تمام شوند، بلخصوص در وزارت صحت عامه. چون یک اندک مریضی ما که پیدا میشه مردم ما مراجعه میکنن، میروند از طریق پاسپورت ویزا یا پاکستان میروند یا هندوستان یا بعضی کشورهای دیگر. اگر اکماناتی همو شفاخانه یا مثال همو دکتری در افغانستان از لوازم بهداشتی پیشرفته مثل دنیا اینجا می بود، پس مردم چرا مراجعه میکردن؟ چرا میرفتن پلای انگفت خود مصارف میکردن؟ ما همچه مردم شاهد هستم. باور کن که زمین خود با فروش رسانیده، یعنی یک جریب زمینی که داشته او را با فروش رسانیده، مریض خود برده او کشور خارج تداوی کرده و برگشته، بیچاره روزگارش خراب شده. نگه امیدوار هستم که همون دولت کنونی افغانستان یک توجه خاصی بکنه همزو نظام اسلامی و نظام شرعی که نام میبرند در عمل برای مردم افغانستان ثابت ساخته شود.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی و سلام به شنوندگان رادیو آزادی. تشکر از برنامه زیبای رادیو آزادی. مردم ولسوالی نامش ولایت هلمند محروم از خدمات صحی است، کلینیک سامانه داریم و اکثر ساهای ولسوالی نامش دسترسی به کلینیک و بخش های سیاده نداره. خواهی شما از رادیو آزادی است صدای ما را با گوش مسئولین امارت اسلامی برساند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که هر جایی که هستین خوب و جور و صحتمند باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر با یکی از خبرنگاران زن صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما هستن که سالهای زیاده در بخش خبرنگاری فعالیت کردند و فعلا بیرون از افغانستان هستند. سهیلا یوسفی مهمان برنامه ما هست. بانو یوسفی، با برنامه خوش آمدین. بیاین که سر صحبت را آغاز بکنیم و بشنویم که سهیلا یوسفی کی هست، در کجا متولد شده و در کجا درس خوانده و از کدام رشته فارغ شده.
درود و وقتتان بخیر فیضی صاحب گرامی و سلام و خسته نباشید دارم برای تمام مردم افغانستان و به ویژه برای شنوندگان رادیو آزادی. آرزو میکنم هر کجایی که هستن خوب باشن. ممنون از این که دعوت کردین و خوشحال هستم که در برنامه مهمان آزادی هستم. سهیلا یوسفی هستم، در ولایت کابل تولد شدیم، در اصلا در از ولایت پروان می باشیم ولی ما تحصیلاتم را در مکتب ملک اسرایا مکتب را تمام کردم و در ادامهش در دانشگاه کابل زمانی که امتحان کنکور را سپری کردم در دانشگاه کابل در دانشکده خبرنگاری راه یافتم. هرچند ما زمانی که در دوران مکتب بود یعنی یک مضمون داشتیم، مضمون اقتصاد بود که استاد ما همیش میگفت که خبرها رو دنبال بکنین و یک موضوع اقتصادی را میشه که روزی که درس داریم در موردش صحبت بکنین یا مثلا بیاین اجرا بکنین مثل یک گوینده خبر. و دقیقا بیاد دارم که مثلا خودم شب میشیشتم پای تلویزیون و خبر دنبال میکردم، یعنی به دقت، چون اون زمان نه تلفون وجود داشت یا مثلا به شاگردای مکتب در خانواده ما مثلا تا زمانی که یک فرزندشان در دانشگاه را پیدا نمیکرد یعنی اجازه نبود که از تلفون استفاده بکنن. به دلیل خبرها را دنبال میکردم. خودم چندین بار وقتی که یک ساعت خبری را میزم اگر خبر تکمیل نمیشد در ساعت بعدیش میرفتم به می شکل تا ای که میتونم خبر ما تکمیل بکنم. که از امون زمان من خیلی دوست داشتم که کار خبرنگاری را دنبال بکنم و خوشبختانه که زمان که امتحان کنکور را سپری کردم و دانشکده خبرنگاری دانشگاه کابل را یافتم. و هرچند که وقتی که در دانشگاه کابل کامیاب شدم مثلا فقط خانواده میخواست که من تحصیل بکنم در این بخش، نه ای که کار هم بکنم، ولی آیست آیست در روی هم رفته وقتی که تانستم از خود توانایی نشان بدم و خودم را ثابت ساختم و با تلاش و پشت کار و در نهایت رضایت خانواده هم به دست آوردم، چون یکی از آرزوهای بزرگم رایفتن به دانشگاه کابل بود و هم در دانشگاه خبرنگاری. دقیقاً بیاد دارم زمان که همراه پدرجانم ما از پیش دانشگاه کابل میذاشتیم امی دیوار دانشگاه کابل بسیار یعنی طولانی هست و میخواستم که کاش روز شده که بتانم وارد دانشگاه شدم که خوشبختانه تانستم برزون برستم و 4 سال را در این فضای اکادمیک سپری کردم و این خودش یکی از بزرگترین دستاوردهای زندگیم هست که دانشکده خبرنگاری را به گونه حرفه‌ای آموختم. و کارم را زمانی که وارد دانشگاه شدیم سمستر نخست بودیم که ما با جمع از همسنفی‌های ما یک هفته‌نامه را جور کردیم به نام هفته‌نامه دریا بود که ایره با امو هزینه شخصی خود ما، با پول شخصی خود ما، پول که مثلا قرار بود ما کرایه مختر بکنیم از خونه فرمسال تا پنتون کابل می آمدیم. دقیقه باید بس که تمام همسنفی های ما پول کرایه مختر خود را یا پول غذای خود را هزینه می کردن روی امی هفته‌نامه که یه هفته‌نامه را ما به چاپ می‌رساندیم هر هفته و بسیار مورد تشویق استادای ما قرار گرفتیم و دقیقا کار از همینجا شروع شد، چون زمانی که کار خبرنگاری نیاز و تجربه است که ما نخواستیم تجربه های ما را تانستیم که از همین هفته نامه به دست بیاریم و این خودش یک مسیر شد برای ما که کار ما را به گونه حرفه‌ای آغاز بکنیم و یک تمرین بسیار خوب بود که قسمی که همیتون در جریان هستین وقتی کار خبرنگاری را شروع بکنیم نیاز به تجربه کاری هست. در هر جایی که ما درخواست به کاری بکنیم نخستین بار از ما تجربه کاری میخواین که ما خود ما منتظر نماندیم که مثلا در یک جای بر ما مثلا فرصت مساعد شوه، این زمان بیشتر را میگرفت. یعنی با تصمیم همدگی ما با جمع از امسونکیای ما که هر کدامش یک ظرفیت خاص داشت در یک بخش جداگانه تانستیم که این افتانامه را ایجاد بکنیم و در شماره به چاپ رساندیم و بعدش که همگی تانستن یک جای دیگی با خود کار پیدا بکنن کاری هرنامه هم به پایان رسید.
در افغانستان شما شاهد هستین که در گذشته و حال خو وضعیت خیلی دشوار و سخت است، یعنی در گذشته هم محدودیت ها و مشکلات سر راه بانوان بوده و مثلا یک دختر که علاقه مند بوده به یک رشته که برای درس بخونه از طرف فامیلش اجازه داده نمی شد که برای درس بخونه، برای شما چون این چیز وجود داشت، ممانعت وجود داشت بود و اگر نبود در این مورد هم صحبت بکنین که چقدر بر یک بانو یا یک خانم سخت است که در جامعه مثل افغانستان در بخش خبرنگاری کار بکنه؟
دقیقا کار خبرنگاری در جامعه سنتی مثل افغانستان یک کار خیلی دشوار است، یعنی یک چالش بزرگ است که نه تنها خانواده بلکه جامعه یعنی بیشتر علاقمند به کار خبرنگاری نیست یا بیشتر علاقمند به این نیست که یک زن از خانه با دوربین قلم بیرون شده و بتانه که کار بکنه و این خودش یک تابو بود در افغانستان. ولی ما باید از جای شروع بکنیم. وقتی که من با خودم فکر کردم که مثلا ما اگر منتظر باشیم، من وقتی که رسانه را می دیدم که رسانه می تانه که صدای مردم بی صدا باشه، به ویژه زنهای افغانستان که همواره صداشون شنیده نشده زمانی که اینا تولد شدن در خانواده افغانستان، ما شاید استیم که بیشتر یک نوع تبعیض وجود داشت میان دختر و پسر که کمتر صدای زنها شنیده می شد و این خودش مروا داشت که اگر ما منتظر باشیم این جوان ادامه پیدا میکنه و ما باید از یک جای تغییر ایجاد بکنیم و اگر این تغییر قرار باشه که ایجاد شه پس چرا از خودم شروع نشه. و این را خواستم که یعنی خودم جلو قرار بگیرم و بتانم که حداقل راه را برای دیگرها هموار بکنم. در روزهای نخستین واقعا یک چالش بسیار بزرگ بود. مثلا در خانواده ما هیچ کس یعنی کار خبرنگاری نمی کرد و در فامیلای دور ما اصلا یعنی خوشایند برشان نبود که بر مثال یک دختر وقتی به دانشگاه خبرنگاری راه پیدا می کند، یعنی چیز بسیار مناسب ایره نمی دیدن. و وقتی که ما بیرون از سطح خانواده می شیم در جامعه بدون شک بسیار یک موارد است که یعنی به دید خیلی مثبت به این نگاه نمی کردن که یک خانم بتانه کار خبرنگاری بکنه، بتانه که در رسانه ظاهر شود، صدا شنیده شود و یا ای که تصویرش در رسانه دیده شود. بیشتر خانواده تلاشش بری بود که من طب بخوانم، یعنی دوست داشتن که دخترشون دکتر شود یا که خبرنگار شود مثلا. ولی زمانی که من تون کنکور دادم ما انتخابای ما به حد انجام داده بودم، مثلا اول طب انتخاب کرده بودم ولی چون طب معالجوی نمرش از 300 یعنی در حدود 320 نمره باید می داشت یا 300 نمیدونم چند، من 305 نمره در کنکور ولی سار دادم که نمره پایین تر بود از حد اوسط که مثلا من می تونستم وارد دانشکده طب می شد. هرچند من تلاش مکرده بودم، درس خونده بودم ولی در انتخاب دوم که دانشکده خبرنگاری بود کامیاب شدم. و بخاطر از این که پدرجان ما میدید که همیشه من شبا میشیشتم درس میخوانم، حتی وقتی میامد میگم گروه خاموش که چراغ را خاموش کن که یعنی همقدر کافی است. ولی من باز هم وقتی پدر میرفت دوباره چراغ روشن میکردم و دوباره به درس خوندنم ادامه میدادم. یعنی پدرم از اینکه من باز اگر یک سال دیگه دوباره آمادگی بگیرم برای کنکور مثلا درس میخونم، گفت فهمی بهتر است که امیر رشته را بخونی. یعنی گفت هدک فقط بخونی نهی که کار بکنی. ولی آیست آیست زمانی که من وارد دانشگاه کابل شدم در فضای اکادمی با جمع از استادای بسیار خوبه که بودن و اونجا فرصت بسیار خوب بود، در اون زمان دانشگاه کابل یک جای متفاوت و یک وقتی که واردش میشدی حس میکردی که در یک دنیای جدید وارد شدی. کتابخانه بزرگی که داشت و دخشان اونجا باید داریم یکی از استادای ما سنفایی را اندازه می کردن، مثل برنامه های مجریگری بود، برنامه های گفتگو بود که مسئولیتش را به خودم واگذار کرده بود. یعنی من تنها اتکا بر درس دانشگاه نکرده بودم که مثلا فقط تیوری بخوانم، هرچند با کارهای عملی در خود رادیوی پنتون داشتیم، اما قسم در خود کتابخانه مرکزی پنتون کابل برنامه های بسیار خوب را پیش می بردیم. یعنی وقتی که ما استایسته کار کردم روی خود، روی ظرفیت خود، و وقتی که خانوادیم یعنی اونا برشان ثابت شد که من توانایی دارم و میتونم بسیار خوب پیش برم، بعدش رضایت دادن و بعدش دانستم که کارم را شروع کنم که از روزنامه 8 صبح بود که از طرف دانشگاه کابل ما معرفی شدیم به خاطر کار عملی که در اول کارآموز بودم. بعدش باز دانستم اونجا وقتی که گزارش های فیچری برای روایت از زنان رو کردم، دانستم که کارم را شروع بکنم اونجا و امی فرصت باعث شد که بالاخره تانستم که رایم را باز بکنم و بتانم به مو رشته را که واقعا دوستش دارم فعالیت بکنم و کار بکنم.
از جریان کارتان قصه کنین که چی کارهای کردین و در کدام بخشا بیشتر تلاش کردین و دستاورد داشتین، گزارش تهیه کردین و وضعیت زندگی زنان را در افغانستان چیگونه یافتین در 2 دهه گذشته که زنان با چی مشکلات و چی چالش های در افغانستان روبرو بودن، مخصوصا زنان خبرنگار، و در نتایج کارهایتان چی بوده؟ در مجموع زنان در افغانستان با چی چالش ها و مشکلات در 2 دهه گذشته روبرو بودن؟
زنان و دختران افغانستان در 2 دهه گذشته با چالش های زیاد مواجه بودند که دقیقا از یعنی حق انتخاب نداشتن، از خود آگاه نبودن و چی، یعنی ما از یک چیز کوچکه که شروع کردیم و مثال حق انتخاب که میخوای تحصیلات را در کدام دانشگاه پیش ببری گرفته تا مسائل بزرگتر. یعنی در جامعه افغانستان همواره بر یک زن یا بر یک خانم بری چشم دیده میشد فقط یعنی ازدواج بکنن و تمام. ولی ما وقتی که یک خانم هم ازدواج میکنه برای یک مادر که تحصیل کرده باشن یا زاییم تا یک مادر که بی‌سواد باشه، یعنی تحصیل تنها برای این است که مثلا ما تحصیل میکنیم بتونیم وظیفه‌اش را بکنیم، در اولویت تحصیل برای خود ای است که آگاهی خود شخص بالا میره. بعدش وقتی که اگر ازدواج میکنه میتونه که یک مادر خوب باشه بر فرزنداش، که ما امروز امی صحنه را که فعلا شاهد هستیم که مادرای باسواد میتونه که دخترش که امروز از تحصیل محروم هستن در خانه برشان آموزش بده و یا موارد دیگه. و فقط در جامعه افغانستان هدفشون این بود که مثلا دختر وقتی که بزرگ شد فقط راش ازدواج است، ولی در کنار درست است که ازدواج هم میکنن، ولی باید اول شخصیت خود را بسازن، شخصیت خود را شکل بدن. اونا هم میتونن که یک شخص باشن مثل پسرها یا مثل سایر مردا، ولی در جامعه ما همچون چیز وجود نداشت و می دیدیم که چی در فضای کاری بوده چی در فضای تحصیلی بوده، یعنی کمتر شانس داده می شد برای خانمات تا با آقایان. و ولی روی هم رفته در آخر کمه بهتر شده بود. ما می دیدیم که خبرنگارای زن خیلی وجود داشت، فعالیت می کردن در بخش های متفاوت، در ادارات مختلف خانمها کار می کردن، در بخش صحی، در بخش متنوع حضور زنها وجود داشت. ولی پس از سقوط نظام این وضعیت دوباره بر هم خورد و یعنی وضعیت به گونه تغییر کرد که امو پیشرفت را که ما در گذشته داشتیم دوباره به صفر رسید و دوباره همه چیز یعنی کاملا تغییر خورد و پیشرفت نسبی را هم که خانما داشتن در بخش‌های متنوعی امروز همش از بین رفت و شاهد هستیم که در وضعیت مکتب و دانشگاه آبسته است و حتی خانمان هم میتونن کار بکنن و این خودش باعث شد که زنهای افغانستان یک بار دیگر به فراموشی سپرده شده و راههایی که در یه آخر باز شده بود مسیر تحصیل همه که کم کم آگاه شده بودن خانواده همه که رضایت نشان میدادن که دخترش را تحصیل بکنن و کار بکنن ولی با سقوط نظام این موضوع دوباره یعنی ما امروز شاهد هستیم که وضعیت چیگونه هست. همانطور که فقط این موضوع در پایتخت بود که کم بهتر شده بود، در ولایت ها باز هم مشکلات های وجود داشت، ولی امروز ما شاهد هستیم که نه در پایتخت دختر میتونه که به تحصیلات خود ادامه بده و نه هم در ولایت ها بدون شک که یک موضوع خیلی دور است.
شما حالا بیرون از افغانستان هستین و فعلا مصروف چی کار هستین؟ کار خبرنگاری تان ادامه میتین یا ای که کار دیگه را انتخاب کردین؟
خب زمانی که ما وارد کشور جدید شدم و راه مهاجرت راه ساده نیست، مثلا اینجا باید همه چیز از نو آغاز کرد و اما قسمه که ما خودم را ساختیم در کشور خود ما دوباره نیاز است که یک بار دیگه خود ما را بسازیم که یک موضوع بسیار چالش بسیار کلانه که در این کشور هست، موضوع زبان هست که من در ابتدا تلاشم برای می بود که بتانم در جایی که زندگی می کنم حداقل زبانشان را درست بفهمم که یک فرصت خیلی خوبه که اینجا بود ما میتونستیم زبان را به شکل اکادمیک در دانشگاه یاد بگیریم که تونستم این کار انجام بدم و موفق شدم که زبان را تا سطح بیدو در دانشگاه فرانسه یاد بگیرم و در کنارش ما کار رسانه‌ای هم میکردم که یکی در اول که ما آمدم به گونه آنلاین با اون رسانه‌ای که در افغانستان تلویزیونی یک بود کار میکردم امروی اونا هم کاری داشتم. بعدش باز با سازمان حمایت از خبرنگارای افغانستان کارش رو کردم که در بخش کمیته زنان در اونجا امروشان کار میکنم و در کنارش من تحصیلاتم را چون میخواستم ماسترین را ادامه بتام در اینجا و نیاز بود که زمانی که بخواهیم ماستری را آغاز بکنیم باید زبان خود را به یک سطح برسانیم تا بتانیم که در اینجا درس ما را دوباره شروع بکنیم که ما تلاشم برای این بود که زبان خود را زبان فرانسوی را درست یاد بگیرم تا که بتانم ماستریم را آغاز بکنم که فعلا امی کار انجام دادیم و قرار است که در سایم به در این سال تحصیل جدید که ماه سپتامبر شروع میشه دوباره آغاز بکنم.
چی فکر میکنی بانو یوسفی امی که شما تحصیلات عالیتان تکمیل کردین و کار خبرنگاری را شروع کردین، چی تغییر در زندگیتان آمد؟ در زندگی شخصیتان کدام تغییر را دیدین و چقدر زندگیتان باز دیدین و چقدر تان یعنی بگنو کار خبرنگاری و تحصیلات عالی چقدر روی زندگی شما تأثیر گذار بود؟
بدون شک که کار خبرنگاری تأثیرات ویژه‌ای خود را داشته چی در زندگی شخصی و چی در زندگی کاری. زمانی که من دقیق به یاد دارم که کار خبرنگاری در افغانستان گزارشات جرمی کردم بیشتر روی زنا و بیشتر موضوعات حقوق بشری بود، زمانی که مثلا من میرفتم روایت یک دختره که از تحصیل بازمانده دقیقا یک سال پس از سقوطم کار کردم، وقتی صدای از اون را میشنیدم و روایت یک خانم که شوهر خود را از دست داده در جنگ ها و امروز تنها خودش نانآور خانواده بوده ولی امروز نمیتونه کار بکنه، حداقل نمیتونه که فرزندهای خود را در قسمت غذا و خوراک اونا پوشاک همکاری بکنه، این خودش برای من خیلی دردآور بود ولی در عین حال یک جای خوشی بود که حداقل میتونم که صدای اینا را برسانم و حتی در گذشته زمانی که من گزارشات آماده میکردم بسیاری از اشخاص بود در مورد تماس میشدن که امی زندگی خانم را که روایت کردی اگر شماره تماسشان باشه یا آدرسشان در ما بتونیم که ما بتونیم امرشان کمک کنیم. یعنی خوشحال به هستم که حداقل تونستیم یک راه ارتباطی باشم که برای خانما یا برای هر کسی دیگه که واقعا نیازمند به کمک بوده که بتونم یک پل ارتباطی باشم که شماره تماسشان در اختیارشان قرار بدم یا مثلا جایی که هستن که در جریان کار خبرنگاریم بسیار زیاد شاهد بودیم که بسیاری از خانواده کمک شدن از طریق وقت گزارش نشر شده در تلویزیون، اونا بسیار کمک ها به دست آوردن. حتی یکی از خانواده بود که یکی از اشخاص که در خارج از کشور بود مسئولیت گرفت تا فرزندشان را به مکتب روان کنه و هر قدر که بخش مالیش مثلا پولش بشه اینا بپردازه. کی بر ما واقعا یک جای افتخار بود که تونستیم حداقل یک تغییر اندک را در زندگی یک شخص بیارم، به ویژه یک مادر که چقدر آرزوشی است که فرزندش تحصیل بکنه، فرزندش تبدیل شده به یک شخصی که خودش در رویاهای خود داره، مثلا میخواد فرزندش یک آدم تحصیل کرده باشه، نه اینکه مثل خودش فردا روز نتونه درست کار بکنه به دلیل از یک سواد نداره، یا مثلا علاقل اگه سواد هم داره خود روز میبینیم که محدودیت بر حد رسیده که خانوانه میتونه کار بکنه آزادانه، و این خودش برای واقعا یک همیشه برای من امید و انگیزه میداد که من باید کارم را ادامه بدم، کار خبرنگاریم را. یک موضوع بسیار مهمه که کار خبرنگاری داره ارتباطات خیلی خوب، که مثلا من بسیار دوست داشتم که با آدمای که یعنی شخصیتایی که خوب هستن در ارتباط باشم، که اینمی کار خبرنگاری بود که باعث شد من ارتباطات من را در سطح استادایی که در دانشگاه هستن، در سطح خبرنگارایی که کار میکنن در رسانه‌های بزرگ و به می شکل با انسانایی که وقتی که سر صحبت را همراهش آغاز میکنی میشه از تجربیاتش یاد گرفت، میشه از هر سخنش چیزهای جدید آموخت، که بدون شک که برای من خیلی با ارزش بوده و امی اهمیت معنوی را که برادم یعنی مردم چی جوانا مثلا چی دخترا وقتی که یک ارزش برادم قائل میشه، این خودش یعنی یک موضوع بسیار مهم است و بدون شک که تاثیرات مثبت را در زندگی ما داشته کار خبرنگاری.
سلامت باشین بانو، در آخرین دقایق برنامه هستیم. به عنوان آخرین پرسش، حالا میبینیم که میلیون ها دختر در افغانستان به مکتب نمیرن و تحصیلات عالی هم اجازه ندارن که تحصیلات عالی خود ادامه بتن. به نظر شما چی کار زنان و دخترانی که در بیرون از افغانستان هستن، بر او میلیون ها دختری که در افغانستان است چی کار میتونن انجام بتن تا زندگی اونا تغییر کنه و یک رای پیدا شود تا دروازه آموزش و آموزش متوسطه و لیسه و عالی در رویشان باز شود؟
یعنی در سال 2025 ما زندگی میکنیم و حضور داریم، ولی ما میبینیم که دروازه مکتب دانشگاه بسته است و یک مورد بسیار کلان است که میلیون ها دختر امروز از درس باز ماندن، ولی ما میگیم که ما میتونیم، هرچند این روزهای تاریک پایان یافتنی است، ولی ما باید امی زنایی که بیرون از افغانستان هستن باید متحد شوند و حداقل بتونن یک مسیر را باز بکنن برای سایر دخترها، مثلا آگاهی دهی بکنن بورسیه هایی که وجود داره در بیرون از افغانستان، وقتی که معلومات به دست میارن میتونن که با دخترهای افغانستان شریک بکنن، و یه ای که بگونی آنلاین میتونه سنفای را راه اندازی بکنه برای دخترهای افغانستان. مثلا ما در این سازمان که کار میکنیم برنامه‌های آموزشی مثل رهبریت، مثل رواندرمانی، مثل برنامه‌های دیگه‌ای که به گونه آنلاین برگزار می‌کنیم تا دیگه دخترایی که در افغانستان هستن بتونن که از این برنامه استفاده شون، و به این شکل ما در هر کنفرانس که حضور پیدا می‌کنیم یا در هر جایی که میریم که حداقل صدای ما شنیده میشه ما باید این صدا را بلند بکنیم، یعنی باید سکوت نکنیم و باید از یک جای شروع بکنیم. اگر مثلا ما میبینیم که اما اعتراضاتی که در افغانستان برپا شد، یعنی اون زنهای افغانستان بود که پیش قدم شدن و حتی با وجود از این که جانشان در خطر بود ولی اونا تلاش کردن صدای زنهای افغانستان باشن. به این شکل وقتی که حالا بیرون از افغانستان هستیم و فرصت بیشتر مساعد است، باید از این فرصت استفاده بکنیم و بتانیم که حداقل اندک تغییر را در زندگی زن و دخترای افغانستان بیاریم که اونا هم بتانن با ما آرزویشان که فارغ شدن از مکتب یا دانشگاه هستن برسن و کار را که یا در ذهن خود دارن که در آینده به او بخش کار بکنن بتانن که با او برسن. یعنی از فرصت های امروز که رسانه ها وجود داره ما باید استفاده بکنیم، چون رسانه یک ابزار قدرتمند است، میتونه که صدای خانم های افغانستان شنیده شود و ما به این باور دارم که هیچ تغییر آسان نیست. اگر ما زنهای افغانستان در کنار هم باشیم، صدای هم باشیم و از حق خود آگاه باشیم، میتونیم که یک آینده روشن داشته باشیم. و بدون شک که ما بر تمام دخترای سرزمین خود باورمند هستم که یک روز میتونیم که دوباره با آنچه که میخواییم دست پیدا بکنیم.
بانو سهیلا یوسفی، یکی از خبرنگاران زن در افغانستان و فعلا مقیم فرانسه، بسیار تشکر از شما که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین و در مورد زندگی شما و کارهای شما صحبت داشتیم.
خیلی ممنون، خیلی تشکر از شما از این که در این برنامه دعوت کردین و تونستیم که حداقل صحبت داشته باشیم. ممنونتان، بخیر باشیم.
بی تو بی صدا و گنگم، بی تو ای ترانه من، توی تو زمزمه من، توی تو هنجره من، مثل یک قصه بومی، مثل یک شیر صمیمی، تو نشستی جای بغزم، مثل آهنگ قدیمی، تو بیا تا که بخوانم غزل و شعر و ترانه، تو بیا تا که بخوانم
خطستم.